نیمه شب در تهران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت سال 1399 خورشیدی برابر با 5 می سال 2020 میلادی. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از رادیو برنامه‌های رادیو فردا که مجموعه‌ای است از خبر و گزارش‌های متنوع. اما آغاز همه مجله‌های رادیو فردا خبره، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم نوشین سید حسینی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از اونچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
سپاسگزارم شاهین، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از جان باختن 74 نفر دیگر بر اثر ویروس کرونا خبر داد. به گفته کیانوش جهانپور تا کنون بیش از 98600 نفر در ایران به کووید 19 مبتلا شدند که از این تعداد بیش از 6200 نفر جان خود را از دست دادند. آقای جهانپور در ادامه از وضعیت بحرانی در استانهای همانند خوزستان خبر داد و خواستار رعایت فاصله گذاری اجتماعی شد. آمار وزارت بهداشت ایران در حالی اعلام می شود که بسیاری از مقام‌های رسمی کشور و کارشناسان معتقدند آمار واقعی قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا در ایران چندین برابر آمار اعلام شده است. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از بازگشت عرس امیری به زندان اوین خبر دادند. خانم امیری از کارمندان پیشین شورای فرهنگی بریتانیا به اتهام جاسوسی به تحمل 10 سال زندان محکوم شده است. عرس امیری که مرخصیش با تأخیری چند هفته ای از روز 21 فروردین آغاز شده بود، در پی عدم تمدید مرخصی به زندان بازگشته است. بر پی شیوع ویروس کرونا و مرخصی بسیاری از زندانیان در طول یک ماه گذشته، شماری از زندانیان عقیدتی سیاسی نیز به مرخصی فرستاده شدند. هرچند برخی از زندانیان از جمله فعالان مدنی و افراد دو تابعیتی از دریافت مرخصی محروم ماندند. سران شماری از کشورها به همراه رؤسای سازمان‌های بین‌المللی و بانک‌ها روز دوشنبه در نشستی مجازی موفق شدند برای تولید تست، واکسن و داروهای کرونا بودجه 8 میلیارد دلاری جمع‌آوری کنند. این در حالی است که آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، مبلغ مورد نیاز برای رسیدگی به مبتلایان کرونا در سطح بین‌المللی را بسیار بیشتر از 8 میلیارد دلار ارزیابی کرده است. در حالی که در نشست روز دوشنبه شماری از رهبران و مقام‌های ارشد اروپایی، کشورهایی همچون استرالیا، کانادا و عربستان سعودی حضور داشتند، آمریکا و روسیه اصلی‌ترین غایبان این نشست بودند. سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار انجام تحقیقات کامل در زمینه اتهام‌هایی شد که از سوی برخی مقام‌های افغان علیه مرزبانی ایران مطرح شده است. مقام‌های افغان می‌گویند حدود 70 مهاجر افغان که به صورت غیرقانونی سعی در ورود به ایران داشتند، پس از بازداشت و شکنجه توسط مرزبانی ایران به رودخانه انداخته شدند. مقام‌های هرات می‌گویند تا کنون جسد 12 نفر را از رودخانه هریرود بیرون کشیدند. پاتریشیو گروسمن، یکی از مدیران بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر، به بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره اینطور گفته است.
این اتهامات واقعا شوکه کننده است. من چنین موردی در سالهای اخیر نشنیده بودم. اگرچه ما پیشتر مواردی از آزار و اذیت علیه افغانها توسط نیروهای مرزی ایران شاهد بودیم، اما تعدادی که در اینجا از اون صحبت میشه خیلی تکان دهنده است و واقعا نیاز داره که یک تحقیق کامل برای روشن شدن اون چه که رخ داده انجام بشه.
این در حالی است که عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه اتهام شکنجه و غرق کردن مهاجران افغان از سوی مرزبانی ایران را تکذیب کرد. و رهبر حزب الله لبنان روز دوشنبه در اولین واکنش به تروریستی اعلام شدن این گروه توسط آلمان، این اقدام را تصمیمی سیاسی خوانده و آلمان را متهم کرد در مقابل خواسته های آمریکا و اسرائیل تسلیم شده است. حسن نصرالله در یک سخنرانی تلویزیونی از تفتیش برخی مساجد محل فعالیت افراد مظنون به هواداری از حزب الله در آلمان انتقاد کرد و گفت حزب الله هیچ فعالیتی در آلمان ندارد. حسن نصرالله پیش بینی کرده که علارغم به گفته او توقف فعالیت‌های حزب الله در سراسر جهان از چندین سال پیش، کشورهای دیگر در اتحادیه اروپا نیز به آلمان بپیوندند. اتحادیه اروپا از حدود 7 سال قبل شاخه نظامی حزب الله را به عنوان نهاد تروریستی به رسمیت شناخته، اما کشورهای همانند آلمان دفتر سیاسی حزب الله را نیز تروریستی قلمداد می‌کنند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی، اما چکیده ای از اون چه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. آخرین خبرهای مربوط به گسترش ویروس کرونا در ایران و جهان رو به آگاهیتون میرسونیم. موضوع روند سعودی ابتلا به کرونا در 15 استان کشور رو بررسی میکنیم.
بخشی از این کارهایی که در حال حاضر جمهوری اسلامی انجام میده در تحت عنوان مدیریت کرونا دارای مبانی درست علمی نیست، بیشتر به خاطر راضی کردن بخش‌های جامعه یا فشارهایی که از بعضی مراجع وارد میشه که هرچه زودتر محدودیت‌هایی که ایجاد شده برطرف بشه.
مطرح شدن احتمالی پرونده تحریم تسلیحاتی ایران رو دنبال میکنیم که با هشدار ایران مواجه شده.
این تهدیداتی که در تهران داره مطرح میشه بیشتر واقعا جنبه لفظی داره، یعنی هم در عرصه شعار شاید باقی بمونه، همونطوری که قبل از خروج دولت آمریکا دولت آقای ترامپ از برجام هم یک همچین تهدیدهایی عنوان میشد.
گزارش هایی داریم از درگذشت نجف دریابندری، مترجم و نویسنده سرشناس، و همینطور شکوه نجم آبادی، بازیگر پیشکسوت تئاتر. نگاهی میاندازیم به گسترش بیماری کرونا در روسیه و در پایان برنامه ملاقات رو تقدیمتون میکنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. آمار رسمی مبتلایان کرونا در ایران از 98,000 گذشت و خبر از روند سعودی شیوع در 15 استان می رسد. یونان قصد دارد صدها پناهجو را به خاطر شیوع کرونا جابجا کند. همکارم فرهنگ قویمی که این خبرها رو دنبال کرده الان پشت خط تلفن همراه ماست. فرهنگ، ابتدا بپردازیم به آمار و ارقام در رابطه با کرونا و تازه ترین تحولات در زمینه افزایش روند سعودی مبتلایان در 15 استان کشور. در برخی شهرهای به اصطلاح سفید هم که گویا قرار مدارس بازگشایی بشن و در برخی شهرها هم مساجد باز شدن، کدام استانها شماره بیشتری از مبتلایان رو دارن؟
بله، با درود شاهین. در مورد باز شدن مدارس، به گفته علی ربیعی سخنگوی دولت، شهرهایی که در وضعیت سفید قرار دارند مدارس در این شهرها بازگشایی میشه، اما او تاریخ دقیقی رو اعلام نکرده. اما با این وجود ستاد ملی مبارزه با کرونا پیشتر اعلام کرده بود که احتمالاً مدارس از 27 اردیبهشت در استانهای کم خطر باز خواهند شد. البته برخی از کارشناسان بهداشتی هشدار دادند که در صورت رفع محدودیت‌ها به این زودی احتمال داره که موج دوم شیوع کرونا آغاز بشه که شماره بیشتری رو مبتلا می‌کنه. در مورد باز شدن مساجد، عملی نوری معاون سازماندهی شورای سیاستگذاری امنیت جامعه کشور گفته که روز جمعه این هفته نماز جمعه در 157 شهر برگزار میشه، البته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و مثل مثلا داشتن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی و نیم ساعت هم نمازگذاران بیشتر نمیتونن در مساجد باشند. مساجد 132 شهر، دو شهرستان هم که وضعیت سفید دارن، ظاهرا از امروز باز شده.
بله، حالا بپردازیم به سایر نقاط جهان. در برخی ایالت‌های آمریکا و چندین کشور اروپایی محدودیت‌ها کاهش پیدا کرده و احتمالاً تا چند هفته آینده بسیاری از مقررات لغو میشن.
دقیقاً همینطوره که گفتی شاهین. در واقع شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 در جهان تا چند دقیقه پیش از 3,559,225 نفر گذشته و شمار قربانیان در جهان هم تا دقایق پیش 249,530 نفر بود. در آمریکا شمار بیماران کووید 19 1,171,041 نفر هست و 68,285 نفر هم جان باختند. همطور که اشاره کردی، در آمریکا و اروپا آمار شمار مبتلایان و قربانیان کرونا کاهش پیدا کرده و مثلا در آمریکا روز دوشنبه 16 ایالت در این کشور برخی محدودیت ها را لغو کردند، برخی مغازه ها باز شدند، باشگاه ها با رعایت مقررات بهداشتی کارشون رو از سر گرفتند. البته در این مورد هم کارشناسان بهداشتی هشدار دادند که باید بسیار محتاطانه کار و کاسبی ها از سر گرفته بشه و نباید به خاطر مسائل اقتصادی فعالیت ها و داد ستت های مالی به سرعت کارشون رو شروع کنند. در ایتالیا پس از 2 ماه کارخونه ها باز شدند و کارهای ساختمانی از سر گرفته شده. اسپانیا، آلمان، اتریش، لهستان، مجارستان، اسلوانی و جمهوری چک هم از امروز برخی محدودیت ها رو کاهش دادند. البته همه این کشورها به دقت در حال آزمایش مردمند تا مشخص بشه که چه تعدادی به کووید 19 مبتلا شدند.
در مورد انتقال برخی از پناهجویان از اردوگاه‌ها در جزایر یونان به خاک اصلی و همینطور تازه‌ترین خبرها از جلسه اینترنتی مقام‌های ارشد اروپا برای مبارزه با کرونا و اختصاص 8 میلیارد یورو به این کار، از این خبرهای خوبم بشنوید.
بله دقیقاً این خبرهای خوب آخر شب این هست که مقامات یونان دیروز اعلام کردند که در حدود 400 مهاجر در اردوگاه موریا در جزیره لسبوس رو در واقع به خاک اصلی یونان منتقل می کنند. در بین این مهاجران هم تو که می دونی شمار زیادی ایرانی و شهروندان افغانستان حضور دارند و یونان اعلام کرده که حدود 2400 پناهجو رو از جزایر مختلف یونان به خاک اصلی منتقل می کنه. می دونی که در حال حاضر حدود 37000 پناهجو در اردوگاه های جزایر یونان زندگی می کنند با ازدحام زیادی. خبر دیگه خوب که اشاره کردی، امروز در یک جلسه اینترنتی یا مجازی به قول معروف با حضور بسیاری از مقامات کشورهای اروپایی تصمیم گرفته شد که با تشکیل یک ائتلاف جهانی برای تولید واکسن و افزایش سیستم ایمنی مردم 8 میلیارد دلار از کشورهای مختلف جمع‌آوری بشه. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در این جلسه اعلام کرد که تمام افراد در همه نقاط جهان باید به تست‌های بهتر و دارو و واکسن دسترسی داشته باشند و برای این کار 5 برابر بیشتر پول لازمه، یعنی در حدود 40 میلیارد دلار لازمه که فعلا 8 میلیارد دلارش از طرف کشورهای مختلف تعهد داده شده. در این جلسه مقامی از کشورهای استرالیا، کانادا، عربستان سعودی، ژاپن، آفریقای جنوبی و همچنین سفیر چین در اتحادیه اروپا صحبت کردند. نروژ بیشترین مبلغ رو تعهد کرد، یعنی 1 میلیارد دلار. مقامات آمریکا و روسیه قابل توجهی که در این جلسه مجازی حضور نداشتند. فرانسه 500 میلیون یورو متعهد شد، ژاپن 750 میلیون یورو، آلمان 525 میلیون یورو و از این 8 میلیارد دلار در واقع در حدود 4 میلیارد یورو برای تحقیقات در مورد واکسن هزینه میشه، 2 میلیارد یورو برای تهیه تولید دارو و 1.5 میلیارد یورو هم برای ساخت تست های گوناگون.
بله ممنونم از همکارم فرهنگ قویمی که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به گسترش و شیوع بیماری کرونا در ایران و جهان قرار داد. اما کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت اعلام کرده که روند سعودی ابتلا به ویروس کرونا در 15 استان کشور مشاهده میشه. در همین حال ستاد ملی مقابله با کرونا روز یکشنبه اسامی 61 شهرستان رو که در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند اعلام کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، پرسیدم که چرا در شرایط فعلی صحبت از بازگشایی مدارس و برگزاری نماز جمعه در 157 شهر کشور به میان اومده. آلان توفیقی:
فکر میکنم که یک بخشی از این کارهایی که در حال حاضر جمهوری اسلامی داره انجام میده در تحت عنوان مدیریت کرونا داره یه مبانی درست علمی نیست، بیشتر به خاطر راضی کردن بخش‌های جامعه یا فشارهایی که از بعضی مراجع مثلا مراجع دینی وارد میشه که هر چه زودتر مراسم‌ها به محدودیت‌هایی که ایجاد شده برطرف بشه و اگر نه اگه واقعیتش رو بخواید، من فکر میکنم این حتی خود تقسیم بندی که در رابطه با شهرها کردن یک ایرادی داره. ببینید مهمترین ایرادی که وارد به این نوع طبقه بندی مربوط به کوچک بودن گستره جغرافیاییشه. یعنی وقتی که ما گستره ریسک رو به یک شهر محدود میکنیم برای اینکه بعداً بتونیم بگیم آقا مثلا مدرسه‌شو باز کن، نمیدونم مسجدشو باز کن، حسینیه‌شو باز کن، و مخصوصاً اینکه این آقایون مبنای محاسبه ریسک رو تعداد بستری شدگان در یک بیمارستان و در یک شهر در نظر گرفتن، خب ما میدونیم ممکنه تعدادی از مراجعه کنندگان از شهرهای اطراف اومده باشن، بنابراین نتایج به دست اومده میتونه دقیق نباشه. یعنی یک شهر رو در وضعیت قرمز یا برعکس سفید فرض بکنیم ولی در حالی که واقعا اینگونه نباشه، و در این حال ما میدونیم که همه افراد مبتلا به بیمارستان مراجعه نمی کنن، بنابراین بهتر بود که این آقایون مبنای محاسبه ریسکشون رو یک واحد بزرگتر مثلا یک استان در نظر می گرفتن، کاری که در اکثر کشورها به همین ترتیب بوده. مثلا در فرانسه مبنای رنگمندی که همون ریسک دپارتمان در نظر گرفته شده که در تقسیمات کشوری ایران معادل یه استان میشه. علاوه بر بحث جغرافیایی در این تقسیم بندی ها میبایست موضوع ظرفیت تخت های بخش مراقبت های ویژه و همینطور توان انجام تست های تشخیصی کووید 19 هم لحاظ میشد. در جمع‌بندی همه اونها، یعنی در واقع تعداد مراجعه بیمارستان، ظرفیت پذیرش تخت مراقبت ویژه و تعداد تست های تشخیصی انجام شده، اون وقت میشد ریسک یک منطقه رو اعلام کرد. ولی در حال حاضر واقعا چون این جزئیات مشخص نیست و اعلام نمیشه از سوی مسئولین جمهوری اسلامی، ما نمیتونیم واقعا اظهار نظر بکنیم که این تصمیمات آیا دارای مبنای علمی است، چون از یک طرف خودشون کمیته اپیدمیولوژیک میگه در 15 استان در حال افزایشه، خب در همین 15 استان ممکنه شهرهایی باشه که سفید اعلام شده، خب این در واقع در تناقض قرار میگیره. خاطر همین من فکر میکنم مبنای کار یک سری اشکالات جدی بهش وارده.
یک تناقض دیگه ای رو که دوست داشتم اگه ممکن باشه راجبش صحبت بکنیم این نکته است که میگن مراکز ورزشی بزرگ فعلا تعطیل هستن، چون مجموعه های ورزشی بزرگ رو جزو اصناف پر ریسک طبقه بندی کردن، ولی از طرف دیگه میان میگن نماز جمعه این هفته در 157 شهر ایران برگزار میشه، همون مقدار فاصله ای که مردم ممکنه در ورزشگاه ها داشته باشن در نماز جمعه ها معمولا میبینیم حتی کمتر هم دارن. خب این یک تناقض بزرگ نیست؟
چرا، این در واقع نشان دهنده استانداردهای دوگانه است. ما اگر در بحث مقابله با بیماری کووید 19 فاصله گذاری اجتماعی مطرح شده، این فاصله گذاری اجتماعی بدون در نظر گرفتن مرزهای ایدئولوژیک و یا اعتقادات افراد و یا نوع اون عمل هستش، یعنی به همان ریسکی که در یک مسجد برای نزدیک بودن افراد وجود داره قطعا در یک ورزشگاه هم وجود داره و برعکس. بنابراین ما نمیتونیم اگر در جایی تشخیص دادیم که اینجا منطقه ایست که نباید مثلا ورزشگاه باز باشه، در آن واحد ما بگیم در این منطقه مثلا مساجد میتونن باز باشن و مراسمات برگزار بشه. این گونه استانداردهای دوگانه فکر میکنم فقط مربوط به ساختار ایدئولوژیکی مثل جمهوری اسلامی باشه.
بله، گفتگویی بود با آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
به نظر میرسد که حسن روحانی این مسئله بیماری کووید 19 را جدی نگرفته و این مسئله بسیار در ایران پنهانکاری میشود. پروتکل‌های بهداشتی در ایران برای ملت بسیار گران است و ملت ایران 400 هزار تومان ضد عفونی ماکس گران است، از کجا بیارند تهیه کنند؟
منی که یک کیسه 40-50 کیلویی روی کولم میذارم یا یک کارتون 40-50 کیلویی روی کولم میذارم. از این راه های سخت و کیلومترها کوه کمرو میرم بالا که 2 گرم پول بیارم خونه واسه زن بچه‌م یه نونی بخورم، از گشنگی نمیرم. من دیگه با تیر زدن که نداره که. لعنت به اون کسایی که به شما دستور میدن که منو امثال منو که به خاطر آره من کولبرم، به خاطر 2 گرم پول که به دست خانواده‌مون برسه باید جونمون اینطوری به خطر بندازیم.
آقای روحانی یه فکر به حال مردم بذار. موضوعیم از گشنگی، گرسنگی، بدبختی، فقر. تا کی میخواییم بدبختی رو تحمل کنی؟ خواهش من یه فکر به حال ما برداریم. ما زندانیم، اومدیم مرخصی، الانم نه کاری داریم، نه درآمدی داریم، نه هیچی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
سخنگوی وزارت امور خارجه پیش از ظهر دوشنبه گفت اگر پرونده ایران به شورای امنیت برود و تحریم‌های تسلیحاتی تمدید شود، پاسخ ایران به این حرکت و اقدام مقتضی و قاطع خواهد بود. یک روز پیشتر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هشدار داد در صورتی که تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل تمدید شود، توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام به مرگ ابدی خواهد رفت. با این حال علی ربیعی سخنگوی دولت گفته است که ایران تصمیمی درباره خروج از برجام ندارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد مواضع ایران جویا شدم. حبیب حسینی فرد:
به نظر میاد که این تهدیداتی که در تهران داره مطرح میشه بیشتر واقعا جنبه لفظی داره، یعنی هم در عرصه شعار شاید باقی بمونه، همونطوری که قبل از خروج دولت آمریکا، دولت آقای ترامپ از برجام هم یک همچین تهدیدهایی عنوان میشد. منتها در نظر بگیریم که خروج از برجام عملا با این مراحل متفاوتی که ایران از برجام خارج شده، تا حدودی میشه گفت که از نظر ایران هم آنچنان برجام دیگه اون معنا و مفهوم قبلیشو نداره، به یک سری از اون محدودیت ها رو دوباره لغو کرد ایران برای خودش. و خب مورد دیگه هم اینه که از برجام بره بیرون و در این حال بعدش هم بخواد از NPT بره بیرون، که هم خروج از برجام هم خروج از NPT واقعش اینه که برای چین و روسیه که عمده‌ترین مدافعان ایران در شورای امنیت جمع باشن سنگین خواهد بود و اونا از اون به بعدش معلوم نیست هستن دیگه بتونن وایسن و حمایتی بکنن از ایران. به نظر میاد که به هر صورت ایران داره تلاش خودش رو میکنه که این اتفاق نیفته، هرچند که خب برای آمریکا گرچه آسون نیست، ولی با طرح‌های متفاوتی که دولت ترامپ ظاهرا در دستور کار داره، میدونید که میخواد در وهله اول تمدید نامحدود خرید و فروش تسلیحات برای ایران تو شورای امنیت مصوب بکنه، اگر نشود با محدودیت این کارو بکنه، یعنی اینکه چین و روسیه رضایت بدن که حداقل تحریم ها به صورت محدود دوباره تمدید بشه، و نهایتاً اگر اینها هم ناموفق موند آمریکا در پیش بردش، میتونه موقع بره سراغ دوباره مسئله برجام و بره کار انداختن مکانیزم معاشه و برگردوندن تمام تحریم ها و متقاعد کردن همه طرفا که بیان و به سیاست آمریکا بپیوندن. گرچه همونطور که گفته شد آسون نیست، ولی به هر صورت آمریکا تلاش خودش رو میکنه و ظاهرا جمهوری اسلامی توی این وضعیت، توی این مورد مشخص هم لزوما برگ برنده دستش نیستش.
شما در صحبتتون اشاره کوتاهی کردین به اینکه در صورت اینکه پرونده تحریم تسلیحاتی ایران به شورای امنیت سازمان ملل بره، ایران احیاناً چه واکنشی خواهد داشت، ولی میخوام یه مقدار در این زمینه جزئی‌تر توضیح بفرمایید.
گزینه‌های ایران محدوده، واقعش اینه که تمام این مقاومتی که نشون داده جمهوری اسلامی و تا به اینجا کشونده اینه که زیر بار این فشار، این تحریم‌ها به این یا اون صورت دوام آورده و همچنان دارن سرخ نگه داشتن صورت خودشون با سیلی ادامه میدن، به این اعتبار بوده که شاید در انتخابات نوامبر دولت ترامپ از کار بره کنار و دوباره دموکرات‌ها بیاند، هرچند که خب اینم یک توهمیه که فکر میشه در تهران که اگر دموکرات‌ها بیان سر کار فوری اوضاع به همون دوران اوباما برمیگرده، در نظر بگیریم که این ساختار تحریم‌های جدیدی که آمریکا ساخته، دموکرات‌ها هم حاضر نخواهند شد به سادگی رهاش کنند، امتیازات بیشتری از ایران خواهند خواست، سال‌ها طول خواهد کشید که دوباره تحریم‌ها برچیده بشه. از این جهتش اون مسئله اصلی که ایران و آمریکا و کل غرب با ایران داشته، یعنی اون کل سیاست‌های منطقه ایران، سیاست‌های بین‌المللیش که لزوماً به مسائل اتمی ربط نداره، اونها همچنان مثلا مسئله ساز باقی خواهند بود و این نیست که با رفتن دولت ترامپ مسئله حل بشه. از این جهتش حالا اگر آقای ترامپ حتی در این مورد معین هم موفق نشه در شورای امنیت، برای کارزار انتخاباتش آقای ترامپ این حرفو داره که بگه ما تلاش خودمون رو کردیم که این کارو بکنیم و اونتا خب کشورهای مثل چین و روسیه نذاشتن و از این زاویه بتونه تبلیغاتش رو پیش ببره. ولی همونطور که گفته شد، مسئله جمهوری اسلامی اینه که تحریم ها رو حل بکنه یا به خصوص اگر آقای ترامپ در قدرت بمونه، اون موقع باید جمهوری اسلامی بالاخره تصمیمات اساسی خودش رو بگیره، حتی اگر هم دموکرات ها بیان سر کار. به همین اعتبار میشه گفت که گزینه های جمهوری اسلامی که تا به امروز خودش کشونده در زیر این تحریم ها اومده، که آقای ترامپ بره، چه بمونه آقای ترامپ، چه بره، چه این تمدید تحریم ها موفق بشه یا نشه، مشکل جمهوری اسلامی حل نخواهد شد و روز به روز هم گزینه ها و برگ هاش برای بازدید در این عرصه کمتر خواهد شد.
گفتگویی بود با حبیبه حسینی فرد. اما نجف دریابندری، مترجم و نویسنده و متفکر سرشناس ایرانی، روز دوشنبه 15 اردیبهشت بعد از یک دوره طولانی بیماری در سن 91 سالگی در تهران درگذشت. نجف دریابندری به مناسبت ترجمه آثار ادبی آمریکایی جایزه تورنتون وایلدر را از دانشگاه کلمبیا دریافت کرده بود. جزئیات بیشتر درباره او از کیانوش فرید.
نجف دریابندری ستاره‌ای که غروب کرد، نویسنده، مترجم و اندیشمندی که از مرگ بزرگتر است و غیبتش هیچ از تأثیرگذاریش کم نخواهد کرد، مردی که فخر زبان فارسی است و حالا زمان برایش باز ایستاده است. نجف دریابندری متولد سال 1309 در آبادان، تحصیلاتش را در سال سوم دبیرستان رها کرد و به دنبال کار رفت. در بین سالهای 1320 تا 1330 به خاطر تأسیسات نفتی آبادان و تردد انگلیسی ها در سطح شهر، زبان انگلیسی را به طور خودآموز فرا گرفت و در 17-18 سالگی به خاطر تسلطش به زبان انگلیسی به دنیای نویسندگان بزرگ دنیا راه پیدا کرد و زمانی که کمتر از 20 سال داشت، کتاب گل سرخی برای امیلی اثر ویلیام فاکنر را ترجمه کرد. اما بعدها با ترجمه و انتشار کتاب معروف ودا با اسلحه اثر ارنست همینگوی در سال 33 نام خودش را در محافل روشنفکری مطرح کرد، هم به خاطر انتخاب کتاب و هم ترجمه عالی. او بعدها اما بارها در مصاحبه‌هایش گفت که این کتاب را از ابراهیم گلستان عرض کرده بود و بعد همزمان بعد از انتشار این کتاب به زندان افتاد و هرگز نتوانست این کتاب را به گلستان پس بدهد. بعد از زندان اما به عنوان سردبیر در انتشارات فرانکلین مشغول به کار شد و نزدیک به 17 سال در این انتشاراتی بی وقفه کتاب خواند، ویراستاری کرد و ترجمه. مؤسسه فرانکلین همچنان به عنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین مؤسسات صنعت نشر در ایران شناخته می شود. ضیا موحد، نویسنده، مترجم و از دوستان نزدیک و همکاران نجف دریابندری، در تهران در گفتگوی با رادیو فردا درباره او و تأثیرگذاریش گفت:
در دوره‌ای که ایشان در فرانکلین به کار می کردند، اولین آشنایی ما در اونجا بود. فهرستوار جنبه های مهم کار ایشون رو میگم، چون با فرصتی که هست بیش از این نمیشه صحبت کرد. کار مهم ایشان تعریف فلسفه غرب راسل بود که فلسفی غرب رو برای اولین بار اونطوری که برتراند راسل تقریر کرده ایشان ترجمه کرده بود. مسئله دیگه اصولا کار ترجمه ایشان بود. اونچه که مهمه در واقع غیر از زبان مبدع، زبان مقصد هم مهمه که فارسی باشه. ایشان در ترجمه مهارتی که ایشان داشت کمیابه. میشود چند نکته این ور و اون ور گرفت کما اینکه گرفتن، اما اینکه لحن نویسنده رو، لحنی که اون نویسنده در نوشته به کار برده حفظ بکنی، این کاریست که کار هر کسی نیست و ایشان در این زمینه بسیار مقتدر بود. مسئله دیگه نقدهای ایشان بود. کسانی رو که کارایشون رو پسندیدن و نقد کردن، بلافاصله مشهور شدند. و من یقین دارم که اگر نقدهای ایشان نبود و تأیید ایشان نبود، اون کتاب ها این شهرت رو پیدا نمی کردن. مبحث دیگر طنز ایشان بود، طنز بسیار زیبا که نمونهش در چنین کنند بزرگان آمده. وقتی این کتاب منتشر شد، اغلب گفتن این کتاب تألیف خود آقای دریابندریه، یعنی ترجمه به اندازه زیبا بود. البته باید بگم که ترجمه صرف هم نبود، یعنی ایشان در واقع مقداری کار تصنیفی کرده بود، کما اینکه این کتاب در زبان انگلیسی اون شهرتی را که در فارسی پیدا کرد پیدا نکرد.
نجف دریابندری نقش مهم و معتبری در آشنایی فارسی زبانان با ادبیات جهان ایفا کرد. صفدر تقی‌زاده، نویسنده و مترجم و از قدیمی ترین دوستان نجف دریابندری، اما معتقد است هرچند که او بیشتر به عنوان نویسنده و مترجم شناخته شده است، اما نجف دریابندری متفکری بود که نبودش یک ضایعه بزرگ است.
متاسفم که بهترین دوست و همکار و همفکرم را امروز از دست دادم. در دوران دبیرستان رازی با هم بودیم. او بی تردید از هوش و ادراک و خرد و فرهیختگی ذاتی و غریزی بهره‌مند بود. هرچند بیشتر به عنوان نویسنده و مترجمی چردست شهرت داشت، متفکر بود و بینش فلسفی و اندیشه سیاسی ذهنی روشن و دیدی باز داشت. در اثرش چه در ترجمه و چه در تألیف کوشیده بود تاریخ تفکر فلسفی و اجتماعی را از دیدگاه‌های مختلف بررسی کند و بینش تازه‌ای به خواننده ارائه دهد. نبودن نجف دریابندری برای ایران یک ضایعه بزرگ است.
آقای دریابندری علاوه بر ترجمه آثار نویسندگانی چون ارنست همینگوی، مارک توین، ویلیام فاکنر و کازو ایشوگورو، ترجمه آثار فیلسوفی چون برتراند راسل را هم در کارنامه خود به ثبت رسانده است. اما کتاب دیگری هم از او به جا مانده با نام کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز، که با آن به دل تمام خانواده های ایرانی راه پیدا کرده است. او خودش در این باره گفته علاقه‌مندیش به آشپزی به دوران زندانش برمی‌گردد، وقتی که آشپزی برای زندانیان هم اتاقیش را بر عهده می‌گرفت.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
تئاتر ایران یکی از بازیگران پیشکسوت خود را از دست داد. شکوه نجم آبادی، بازیگر پیش از انقلاب که در اوایل دهه 60 ایران را ترک کرد و ساکن فرانسه شد، بر اثر ایست قلبی در پاریس درگذشت. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
شکوه نجم‌آبادی، هنرمند تازه از دست رفته، 60 سال پیش کار نمایشی خود را با گروه تئاتر آناهیتا به سرپرستی مصطفی اسکویی در تهران آغاز کرد و شماری از آثار نمایشی این گروه را چه بر صحنه تئاتر و چه در شبکه تازه تأسیس تلویزیون ایران در آن زمان اجرا کرد. این هنرمند پیشکسوت با گروه‌های تئاتری و کارگردانان دیگری هم از جمله حمید سمندریان، رکن‌الدین خسروی، آربی آوانسیان، ناصر رحمانی نژاد و پری صابری همکاری داشت. شکوه نجم‌آبادی از جمله بازیگران نمایش باغ آلبالو اثر آنتوان چخوف به کارگردانی آربی آوانسیان بود که با این اجرا 50 سال پیش مجموعه تئاتر شهر تهران گشایش یافت. خانم نجم‌آبادی همچنین یکی از بازیگران یک مرکز هنری با نام کارگاه نمایش بود که 52 سال پیش در تهران راه اندازی شد. ناصر رحمانی نژاد، کارگردان پیشکسوت تئاتر که در آمریکا زندگی می‌کند، در گفتگو با رادیو فردا شکوه نجم‌آبادی را بازیگری توانا و استثنایی نامیده.
شکوه نجم‌آبادی به عنوان یک بازیگر اولا بسیار بسیار سخت کوش بود، بسیار وسواس داشت، بسیار حساس بود که نقشی رو که بهش محول شده در بیاره و استعداد استثنایی و فوق‌العاده‌ای داشت. شکوه نگاهش به کار تئاتر، نگاهش به بازیگری، معیارهای خودش رو داشت. تئاتر براش یک حرفه بسیار بسیار مقدس و همه چیزش بود، هویتش بود. هیچ نقشی رو در جامعه جز تئاتر برای خودش نمیشناخت، نمیدید اصلا. و بعدم هم سبکای مختلف، هم ژانرهای مختلف، با آدمهای مختلف کار کرد، با پیتر بروک کار کرد، با وانسیان کار کرد، با سمندریان کار کرد، با من کار کرده بود. سبکای مختلف رو میشناخت و تو هر یک از این سبک ها به راحتی به دلیل شناختی که داشت میتونست خودش رو جا بندازه و نقش رو در بیاره. وقتی متاسفانه کسی از نزدیکان ما، دوستان ما از دست میره، اغراق درباره شون میشه. اما واقعا در مورد شکوه نجم‌آبادی هیچ چیز اغراق آمیزی در این صحبت ها نیست. شکوه نجم‌آبادی در تئاتر ما یک استثناء بود. ما زنهای بازیگر با استعداد داشتیم در تئاترمون، مهین اسکویی یکیش، سوسن تسلیمی یکیش، ولی شکوه یک استثناء بود.
شکوه نجم‌آبادی، بازیگر سرشناس و مطرح پیش از انقلاب، پس از ایفای نقشی در نمایش کله گردها و کله تیزها اثر برتولت برشت به کارگردانی ناصر رحمانی نژاد به فرانسه مهاجرت کرد. این نمایش در سالهای 58 و 59 45 بار در تئاتر 25 شهریور و یا سنگلج امروزی و 7 بار هم در تالار وحدت اجرا شد. خانم نجم‌آبادی طی دوران مهاجرت تنها یک بار در یک اثر نمایشی در فرانسه بازی کرد و بار دوم هم در نمایشنامه‌ای به زبان فارسی با نام پرومته در اوین، کاری از ایرج جنتی عطایی، ظاهر شد. شکوه نجم‌آبادی پنجشنبه گذشته بر اثر ایست قلبی در 82 سالگی در پاریس درگذشت و قرار است هفته آینده به خواست خود پیکرش سوزانده شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب حالا وقت اون رسیدی که از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور بشیم و به دنیای پر هیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا، حبیب روشنزاده.
در دادگاه بین المللی حکمیت ورزش در سوئیس، 15 شاهد که 3 نفرشان ایرانی‌اند علیه فدراسیون جودوی ایران و به سود فدراسیون جهانی جودو شهادت خواهند داد. وحید سرلک، عضو پیشین تیم ملی جودوی ایران که یکی از این شاهدان خواهد بود، پس از اعلام این خبر در تلویزیون ایران اینترنشنال اضافه کرد علاوه بر او سعید مولایی، جودوکای دیگر ایران و همچنین محمد منصوری، مربی سابق تیم ملی، نیز جزو شاهدان خواهند بود. آنها در رابطه با فشارهای جمهوری اسلامی برای عدم رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی شهادت خواهند داد. سال گذشته پس از آنکه مسئولان ورزش ایران سعید مولایی، عضو تیم ملی جودوی ایران را مجبور ساختند در مسابقات جهانی توکیو به حریف بلژیکی ببازد تا با اسرائیل روبرو نشود، وی به آلمان پناهنده شد. فدراسیون جهانی جودو که موضوع را فهمید، فدراسیون جودوی ایران را با محرومیت روبرو ساخت. جمهوری اسلامی در اعتراض به محرومیت خود در دادگاه بین المللی حکمیت ورزش کس در سوئیس شکایت کرده، ولی گزارش ها حاکی است 15 شاهد از ایران، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و آلمان قرار است در شهریور ماه علیه ایران شهادت دهند. باشگاه های ورزشی از امروز شنبه 16 اردیبهشت ماه اجازه دارند در رشته های انفرادی فعالیت داشته باشند. در نشست ستاد مبارزه با کرونا در ورزش تصویب شد باشگاه های ورزشی در 132 شهر در رشته های انفرادی و غیر گروهی که ورزشکاران ارتباط فردی زیادی ندارند فعالیت داشته باشند. این موضوع مورد تایید مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان نیز قرار گرفت.
باشگاه های مرتبط و مکان های ورزشی که به این ورزش ها می پردازن از فردا در این 132 شهر سفید فعالیت خودشون رو آغاز خواهند کرد.
این 132 شهر مناطقی خواهند بود که اصطلاحاً سفید یا بی خطر اعلام شدند، ولی باشگاه ها پیش از آغاز فعالیت باید از وزارت بهداشت مجوز مخصوص دریافت کنند. در مورد ورزش های تیمی و گروهی از جمله لیگ برتر فوتبال باشگاه ها بین 20 تا 25 اردیبهشت ماه تصمیم گیری خواهد شد. و محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال اعلام کرد مسابقات والیبال تا شهریور ماه تعطیل خواهد بود و در آن زمان پیگیری خواهد شد.
ما لیگ داخلیمون رو قصد داریم که انشالله از شهریور ماه شروع بکنیم. از طرف دیگه این احتمال وجود داره که شاید فراهم بشه که بعضی از رویدادهایی که در سال 2020 بس اتفاق میافتاد، مثل نوجوانان آسیا، مثل جوانان آسیا، اینها در این فاصله زمانی شهریور تا آبان ماه و آذر ماه برگزار بشه.
البته همه اینها پیش بینی است و قطعیت ندارد و بستگی دارد به وضعیت شیوع و یا میزان گسترش ویروس کرونا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خب به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه ملاقات. حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
فعال مدنی 54 ساله، استاد دانشگاه، همسر و پدر. جرمش امضای بیانیه‌ای که درخواست استعفای آیت الله خامنه ای در آن مطرح شده بود. این فعال مدنی ساکن مشهد سابقه مشارکت در جنگ ایران و عراق را هم دارد. جنگی که هم بخشی از سلامتش را از او گرفت، هم برادر جوانش را. کمال جعفری یزدی دکترای مدیریت استراتژیک دارد. او پیش از بازداشت به تدریس در دانشگاه‌های غیرانتفاعی در مشهد مشغول بود. او یکی از 14 فعال مدنی است که خرداد ماه سال 98 بیانیه ای را امضا کردند و در آن ضمن انتقاد از وضعیت موجود در ایران خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری و گذار از جمهوری اسلامی شدند. سه ماه پس از انتشار این بیانیه، ساعت 10 شب 8 شهریور 98 بود که 15 مأمور امنیتی به منزلش رفتند. در خانه را شکستند، به زور وارد خانه شدند و پس از ساعتها تفتیش منزل این استاد دانشگاه را بازداشت کردند و با خود بردند. این شرحی است که کمال جعفری یزدی از آن جمعه شب بازداشت خود می دهد. در پی بازجویی های شبانه روزی برای او پرونده‌ای تشکیل شد به اتهام هایی که این فعال مدنی همه آنها را ساختگی و کذب می داند. تشکیل دسته و گروه به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی. اتهام هایی که مبنای همه آنها امضای بیانیه ای بود که شخص اول حکومت ایران را هدف قرار داد. کمال جعفری یزدی در شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد به 13 سال زندان محکوم شد و این حکم چند روز بعد در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی هم عیناً تایید شد. حکمی که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 10 سال آن قابل اجراست. اما حکم زندان طولانی مدت صدای این فعال مدنی را خاموش نکرد. او از پشت دیوارهای بلند زندان هم انتقادهای خود را به گوش همه رساند. کمال جعفری یزدی با انتشار یک فایل صوتی از داخل زندان وزارت اطلاعات را به پرونده سازی علیه خود متهم کرد و قوه قضاییه را به عدم استقلال و برگزاری دادگاه‌های غیر منصفانه برای فعالان سیاسی و مدنی. کمال جعفری یزدی باید دست کم 9 سال آینده را در بندهای زندان وکیل‌آباد مشهد سپری کند.